أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث در رابطه با اشکالی بود که مرحوم شیخ نسبت به قاعده لازرن مطرح کردند که یوجب تخصیص الاکثر و تخصیص الاکثر مستحجنون ولیکن لا یخل بالاستدلال به. چرا؟ در رابطه با این بحث دو قسمت بحث کردیم، یکی این که یوجب تخصیص الاکثر ام لا، دوم این که تخصیص الاکثر لو فرز لازم بیاد مستحجنون ام لا. بله تخصیص الاکثر مستحجنون فل جمله، اما آیا همه جا یا نه گاهی اوقات جوریست که تخصیص الاکثر مستحجن نیست و ملاکی ندارد استحجان جز تطویل بلا تائل، ولی گاهی اوقات تطویل بلا تائل نیست، تطویلیست لازم، بنابراین ولو یستلزم تخصیص الاکثر اما مستحجن نیست. جهت سوم، حالا لو فرز یلزم تخصیص الاکثر، اونم تخصیص الاکثر بدون عذر مستحجن، لو فرز انه کذا، آیا این مخل به استدلال ام لا؟ اشکالی که اینجا پیش میاد و میگن بله دیگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم. چرا؟ برای اینکه مسلم مستحجن از کلمات از لسان پیغمبر صادر نمی شود و یک کلامی که مستحجنون پیغمبر بیان نمی کند. حالا پس مرادش از این جمله لازرر و لازرار چیه؟ اگه به این ظاهرش باشه این مستحجنون، چون یوجب تخصیص الاکثر، برای این که تخصیص اکثر مستحجن لازم نیاد باید بگیم این جمله همون حین صدور از بیان پیغمبر و لسان پیغمبر یه قرینه‌ای همراه داشته که شامل این موارد نمی شده، بنابراین تخصیص اکثری لازم نمیاد. اگر چنانچه گوینده مولا گفت اکرم العلماء، بعد یه دلیل دیگر آمد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم ای بابا خدای نکرده، الان شد این استثناء، این تخصیص، تخصیص اکثر، و حالا ما شنیدیم از لسان خود مولا، چطور میشه مولا اینجور کلام مستحجنی رو بگه؟ یک رمیل علمای عام را که یشمل و صد نفر بگه بعد تخصیص بزنه 90 تاشو خارج کنه؟ خب از اول این عام رو نمیگفتی؟ کاری هم نداریم، حالا یه عنوان دو عنوان، این بحث هایی که شیخ اشاره کرد اینش. اونجا میگیم پس حتما در نظر همون وقتی که گفت اکرم العلماء یه قیدی دنبالش بوده، یا من درست نشنیدم یا راوی نقل نکرده، مثلا همون وقت گفته اکرم العلماء العدول، بعدا یه جمله دیگه هم داره که لا تکرم الفساق من العلماء، منافاتی هم با هم نداره، اصلا تخصیصی لازم نمیاد، از اول عامش زیغه، مگر اینکه بیاد یکی از علمای عدول رو نام ببره بگه لا تکرم زیدن، این میشه حالا تخصیصی در اون. پس نکشفو از این که یه قرینه همون وقت همراهش بوده که چنین عمومی نداشته است که اینا بشن مخصصش. خب این اشکالی که حالا وقتی که نکشف در مقام وحث ما، لازرر از اولش اون وقتی که پیغمبر بیان فرموده یه قرینه ای هم راست بوده که عموم نداشته و شامل این گونه موارد نمی شده است من اول الامر و از این جهت بیان پیغمبر مستحجن نبوده است. و وقتی می رسیم به اینجا اون وقت می گیم اون قرینه چی بوده؟ نمی دونیم. کمون که در بحث قبل شه گفت و این کننا لا نعلمها، قرینه رو نمی دونیم چی بوده. بله تخصیص نه، مخصص حکمای مخالفش هست ولی این عموم نداشته تا مخصصش واقع بشه. بله بله از اول عموم نداشته، مثل مثالی که زدیم از اول بگه اکرم العلماء العدول، بعد هر چی بگه لا تکرم الفساق من العلماء که مخصص این نیست که، تخصیص دیگه نمیاد. بله مخصص اون حکم مخالف هست. یه وقت میگه اینکه تخصیص نبوده یعنی نتیجه بگید، آخه این استنتاجات این الفاظ فارسی شما خیلی ممکنه فرق کنه، پس بگیم اصلا لا تکرم الفساقی نبوده است. نه اون بوده ولی اون مخصص این واقع نمیشه، دو حکم مختلفه. اینجا هم کشف میکنیم یه قرینه ای بوده از اول درش که موارد خمس و زکات و رفقات و چنین و چنانی رو که شما تو سرمون زدید از اول اینا رو شامل نمیشده. اون وقت میاد استنتاج، حالا که نکشف یه قرینه ای همراش بوده که از اول اینا رو شامل نمیشه، ها او قرینه چی بوده؟ میگید لا نعلمها، شاید اون قرینه خیلی از این موارد دیگر رو هم شامل نمیشده. وضوع ضرری، حج ضرری، شما میخواید به لازرر وجوبش رو بردارید یا موارد دیگر بحث لازرر، نه یه قرینه ای که بوده که نمیدونم چجور بوده، اینی که نمیدونم خودش میکنه مجمل، پس بنابراین شاید یه جور قرینه ای بوده که اینجا رو هم شامل نمیشده، اینجا رو هم شامل نمیشده، دیگه شما این عموم لازرر هیچ جا به دردتون نمیخوره. هر جایی میخواید به این لا ضرر تمسک کنید در ابواب مختلف فقه، یحتمل که اون قرینه‌ای که فرض کردید کان موجودن فی لسان نبی و به ما نرسیده، اون قرینه یه جوری بوده که شامل این موارد نمیشده. یختص و لا ضرر به موارد مسلم، مثلا به عنوان یه قاعده کلیه که بتونید تو همه مسائل مورد ضرر ازش استفاده کنید. ولذا این باعث اجمال در قاعده می شود و یخل بالاستدلال. این اشکال. اشاره کردیم که مرحوم شیخ می فهمن نه ولیکن لا یخل بالاستدلال، چرا شیخ بیان نکرده. در این رابطه دو سه نکته می تونیم بگیم. نکته اول میگید آقا نکشف و یه قرینه ای داشته، چرا؟ ناچاری؟ ناچاری، اگر نبوده استهجان لازم میاد، پس حتما یه قرینه همراش بوده و اون قرینه نمیدونه، فرض اینه نمیدونه. کی به شما گفت که اون قرینه یه امر مجهولی است که میگید نمیدونیم، یا یه قرینه ای داشته، یه کلمه دیگه ای تو کار بوده؟ نه، میتونیم بگیم اگر راه دیگری داشته باشه برای رفع استهجان بریم سراغ اون راه. چرا بریم به احتمال اینکه یه کلمه‌ای بوده به این قطع پیدا کنیم، استکشاف کنیم، کشف نکنیم یه کلمه دیگه بوده که به ما نرسیده؟ نه، میگیم همین بوده و رسیده، ولی از اول این عمومی که شما خیال میکنید نداشت. کما اینکه بر مبنای اینکه همین بوده گفتیم یختص و این قاعده به اضرار و بعض ناسب بعض، اضرار بین الناس، و اینم یکی از قرائنش. دیگه نیازی نیست که کسر کنیم یک کلمه دیگه تو عبارت بود، همینطور که قبل از اینکه به این بحث استهجان و اینا برسیم، نه، قرینه در خود روایت بر اینه که مربوط به اضرار بعض الناس به بعضه و اصلا شامل احکام ضرری الهی نمی شود. این یکی از مقدماتی که قبلا بحث کردیم روش و روش انتخاب کردیم این مبنا رو. پس دیگه لا یبقا موردی برای این که بگیم آقا استهجان پیش میاد و حالا تو سر بزنیم و ناچار کشف کنیم یک کلمه یک قرینه‌ای بوده در کلام که نمیدونیم چیه. نه، چیز ندونسته ای تو این کلام نداریم، همینی که هست، ولی با توجه به اون معنا استهجانی هم لازم نمیاد. پس میشود نفی استهجان کرد به توجه به یک نکته دیگر، نه به این که کشف کنیم انن که یک کلمه دیگری قرینه‌ای در اینجا وجود داشته است. پس چیزی نیست در کار که موجب اجمال بشه، چیزی نیست که موجب اجمال بشه. بله، این خودش نه قطع نظر از این بحث تخصیص اکثر هم سابقا گفتیم قرائنی بود در کده رو که بیان کرد. بله آقا، چی کشف کردی؟ این از اون جاهایی که چند روز قبل صحبت کردیم. شما اون وقت گوش نکردید یا نبودید؟ نه خیلی خیلی خوب، حالا برگردید به اون بحث اون روز تا ببینید. این نکته اولا، احتمال که نفی احتمال در تمام کلمات من اول دنیا الی آخره هر کلمه ای ممکنه گویندش قرینه ای برخلاف ظاهرش داشته باشه. بحث حجیت و ظهورات رو یادتون رفته؟ زنه همه جا اصالت و عدم القرینه اصل اقلائیون یبنا علی، نه چیز دیگه. ما رو ناچاری این مستهجن است و پیغمبر کلام مستهجن نمی فرماید و پس ناچار لابد باید بگیم یه قرینهی بوده در کلام که شامل اینا نمی شده. این رو این جهته. اما این دیگه وقتی نشد، این پس و ناچار رو نداشتیم، بقیه احتمال بیاره، در هر کلامی در هر جمله احتمال وجود قرینه است. این نه، بحث نفی احتمال، عدم اصل عدم قرینه یکی از اصول پنجگانه باب الفاظه. هازا اول. ثانیم فرض میکنیم فهمیدیم و کشف کردیم و یه قرینه ای در کار بوده که اینا رو شامل نمی شده. شاید اون قرینه اگر دستمون بود می فهمیدیم این مورد و این مورد رو هم شامل نمی شه. قرینه دست ما نیست، احتمال این که اون قرینه موجب بشود که این مواردم مورد روایت لازرد نباشد هست. حالا یه بحث کلی برمی گردیم به بحث عام و خاص. یه وقتی در جمله عام همراهش یه کلمه ای هست که اون کلمه مجملون، بگیم اجمال المخصص، مخصصش هست، کلمه خود کلمه مجملون، مثل این که گفت الا الفساق. حالا نمیدونیم فساق مطلق و مرتکب معصیه است یا مرتکب الکبائر. اینجا در قرینه متصل میگه موجب اجمال عام میشه، دیگه نمیشه به عام تمسک کرد در قرینه متصل. اما اگر همین استثناء منفصل شد، گفت اکرم العلماء یشمل عدول و الفساق، بعد گفت لا تکرم الفساق من هم مخصص، قطعا فساق کیا هستن؟ مرتکب الکبیره فقط یا مرتکب الصغیره و الکبیره؟ بین این تفسیر اینجا آیه دیگه به عموم عام در مرتکب الکبیره مرتکب الصغیره تمسک نمی کنیم یا نه؟ عموم عام در این قسمت حجتون مرتکب الکبیره خرج عن العام قطعا، اما مرتکب الصغیره چی؟ دلیلی بر خروجش ندارید، چون لا تکرم الفساق، لا تکرم الفساق لم یتم حجیته نسبت به این مرتکب الصغیره. فرق است بین قرینه متصل و قرینه منفصل. و اجمالی که در قرینه پیش میاد، چرا؟ نکته اصلیش اینه، عام ابتداعا حجیتش یتم به زمیمه تساوی اراده جدی و اراده استعمالی فی تمام العام. قرینه اگر متصل باشه و درش اجمال باشه، نه، از اول حجیتش فی تمام هدایته میمونه نسبت به این قرینه بدون حجیت. اما اگر منفصل باشه قرینه حجیتش نسبت به کل عام یتم و نسبت به بقیه لا یتم. از این جهت بله به کل عام یتم، استثناء نسبت به بعضی یتم حجیت او استثناء منفصل میاد حجیت رو برمی دارد نه ظهور را. یه بحث در باب عام خاص به جای خودش. بحث ما در اینجا الان از اون قبیل نیست، چون فرض اینه اینا رو باید. که ما در این فرض میکنیم نستکشف یک مخصص متصل را همراهش بوده تا استهجان لازم نیاد. از اول مخصص متصل بوده، اما مخصص متصل مجمل مردد بین کم و زیاد. این مواردی را که استثناش معلومه مسلم شامل این موارد نمی شده مثلا، اما نسبت به موارد مورد شک آیا حجیتش باقی می ماند یا باقی نمی ماند. ما درباره این قرینه احتمال میدیم یه قرینه ای باشه که مربوط به همینایی که خارج شده فقط، نسبت به بقیه هیچ قرینیت نداشته باشه. شک میکنیم در کم و زیادی قرینه. قرینه چه اندازه بوده؟ یه وقتی اون قرینه دستمونه، خود اون قرینه مجملون بله در متصل موجب اجمال عام میشه، اما یه وقتی قرینه دستمون نیست قرینیتش تا کجا بوده است. مثلا در مورد بحث ما احتمال میدیم قرینیتش از اول اینجور بوده، یه مخصص متصل از اول گفته باشه لا ضرر و لا ضرار الا فی احکام یقتضی تبعه الضرر، که طبعا میاد همین احکام ایجاد شد اینایی که از اول جعلش یقتضی ضرر به تمام افراده نه در بعضی دونه بعض. یبقا تحته مواردی که طبع حکم ضرری نیست، در بعضی از موارد شده ضرری، زوزوع ضرری، حج ضرری و امثال ذلک، این باقی بمونه. یتردد الامر بینهما فالامر یرجع الى وجود القرینه. آیا از اول نسبت به بیشتر از اونا قرینه‌ای داشته ایم یا نه؟ چون دستمون که نیست. آیا قرینه‌ای بوده، بحث لفظ دستمون نیست که مجمل باشه، وجود قرینه در خارج که نمیدونیم چی بوده، آیا به نحوی بوده که قرینیت اینقدر داشته نسبت به اینا یا نه؟ برمیگرده در حقیقت به وجود القرینه. شک در وجود قرینه مورد اصل اغلاییه، که اغلا بناشون بر این است که بنا میذارن بر عدم وجود القرینه، و الا همه کلمات همه ظهورات زیر سوال میره. پس نأخذ به عموم لا ضرر الا در جایی که قرینه ثابت بشود، مثل این موارد همین اضراری که به طبع حس زرن، اما در مورد وضوع ضرری یا صوم ضرری یا حج ضرری یا چنین و چنان اینا چون دلیلی برش نداریم، پس دلیل بر وجود قرینه نداریم و نتیجتاً به اصالت و عدم القرینه در این موارد تمسک میکنیم و لذا لا یخل بالاستدلال، میشود به عموم لازرد در این موارد شک استدلالش تباب بشه و موجب اجمال از این نظر نمی شود. این هم بحث در باره جهت سوم فتم، این که قضیه تخصیص اکثر مخل به قاعده لازرر نیست، اما به عدم لزوم تخصیص الاکثر او به وجود تخصیص الاکثر مع عدم استهجانه و اما مع استهجانه ولیکن لا یخل بالاستدلال، این بحث و این تنبیه تمام. تنبیه چهارم که باز از اومد این بحثه، جمع بین لازرر و ادله اولیه. خیلی خوب، یه دلیل میگه وضو واجبون، وجوب وضو اطلاق داره، عموم داره، سوا ان کان ضرری ین او غیر ضرری، وضو واجبون، صوم واجبون، حج واجبون، سوا ان کان کذا او لم یکن. این آم از یه طرف میگه لا ضرر ولا ضرار، یعنی لا حج ضرریین ولا صوم ضرریین ولا مثلا وضوء ضرریین و کذا و کذا سایر احکام. نسبت بین این دو دلیل چگونه است؟ نسبت بین قاعده لا ضرر و موارد احکامی را که اتفق کونه ضرریان، نه اونی که به طبع ضرر، این نسبت بین هما عموم من وجه. یجب الوضوء سوا ان کان ضرریان ام لا، لا ضرر ولا ضرار سوا ان کان فی الوضوء او فی غیر الوضوء. پس وضوء وجوب وضوء می شود یکی از موارد تصادق در مورد وضوع ضرری. عموم وضوع یقتضی وجوبه، عموم لا ضرر یقتضی عدم وجوبه. این میشه تعارض بین هما، ولی نسبت بین هما چی؟ عموم و خصوص منوجه. معروفه در قاعده عموم منوجه اینه که در مورد تصادق یتعارضان و یتساقطان، هر دو دلیل ساقط میشن، هر دو دلیل ساقط میشن، نه دلیل وجوب وضو شاملش میشه و نه دلیل لا ضرر، هر دو ساقطن. وقت اگر این جور باشه وقت موارد تفاوت میکنه، مثلا در وجوب وضوع اگر در وقت بود و بعد ضرری شد استصحاب میکنیم بقای وجوب را، اون دیگه استصحابه نه عموم دلیل وضوع. یا موارد دیگر، یا در صوم، صوم چون قبل از وجوب صوم میاد اونجا استصحاب میکنیم عدم وجوب صوم را، یا تفاوت الموارد. نه آقا، نه یه ذره ضرری شدن که موضوع خارجی رو که عوض نمی کنی که، نه اینا از حالات از عوارض خودتون موضوع که یکی و امثال این گونه موارد. پس یک تز تساقط اینجور بگیم یا نه؟ معروف در بین آقایون فقهات کلمه شما این که نه، قاعده لا ضرر یقدم بر همه احکام و ادله آسایر احکام. چرا؟ شما بگو چرا؟ شما بگو چرا؟ چرا؟ شما نمی کنید؟ پس چگارش کنید؟ چه ادعا می کنید؟ وضو واجبه؟ به چه دلیل؟ با لازرر چیکار کردی؟ خب تموم شد. اگر نمیدونید از اول هم نگو پس وضو واجب. حالا چراشو باید جواب داد؟ مشهور حالا اینه یا نه؟ برسیم به این که این چنین نیست. میگن قاعده لازرر یقدم. چرا و به چه بیان؟ در این مورد بیانات متعددی طرح شده. یک بیان بعضی ها فرمودن قاعده لازرر در بقاب امتنانه، پس این تقویت میکنه عمومش را و یقدم بر سایر عمومات. ابتدا عرض کنم در هر تعارض عام مخاصی، اختصاص به اینجا نداره، ولو قاعده یقتضی تساقط، اما خیلی موارد هست که به عللی علتهای مختلف تقویت میکنیم یکی از جانبین را، میگیم این عمومش قوی تره فاین یقدم، تساقط نمی کنه، این مقدم داشته میشه چون این عمومش قوی تره، به خلاف العکس. مثلا هر جایی تونستیم این دوتا عموم را که فرض نه هر دو عموم با هم تعارض دارند در این مورد اجتماع به نحوی عمومش تقویت بشود. یعنی چی؟ اینا رو خوب تصویر بفرمایید. یعنی شمول این عموم نسبت به این مورد اجتماع قوی تر باشد از شمول اون عموم دیگر. مثلا به عنوان مثال خیلی واضحش، یه عموم یه طرفه که همه مصداقش تو دنیا 5 مورده، یه عموم یه طرف دیگره که مصادیقش تو دنیا 5 میلیونه. حالا در یه مورد با هم تعارض کردن، حالا همین میخوایم، حالا یکی میگیم این عموم 5 تایی اقواس نسبت به این مورد عموم به تصادق از اون عموم 5 میلیونی، اون عموم 5 میلیونی بله به نظر عموم همه افرادشو دیده، اما با اون دقتی که در عموم 5 موردی دیده می شود، نه مسلم عموم 5 موردی دیدش نسبت به افرادش مصادیقش قوی تره. ها مثلا اگر یه دلیل آمد گفت لا تکرم اعدایی، یه دلیل و دیگه اومد گفت اکرم جیرانی، خب همسایه محدوده، یا بگو 4 خونه 4 طرف، یا تا روایتی بگو 40 طرف، اما اعدا زیادن. این همه اعدا که روزی 10,000 تاشون کشته میشن تموم نمیشن. حالا این عموم نسبت به این فرد زی که همسایه هست اما در این حال مثلا از فلان دسته اعدایه، کدومش اقواس؟ کسی که عام میگه معناش اینه اراده جدی داره رو همه افراد و به این لفظ بیان کرده، یعنی کمه کنه همه افراد رو، بحث ملاک نیست، همه افراد رو در این دیدش دیده، به نظر آورده، رژه رفته، میبینه نه همه باید اکرام بشن یا باید اکرام نشود. خب این دیدن همه اعدا آسونتره یا دیدن جیران؟ وقتی داره میگه جیران، فوری همون لحظه همه همسایه‌هاش به ذهن میاد، حتی همین فردی که من الاعدا ولی استثنا نکرد به عموم واگذار کرد، معناش اینه که ظاهر حرفش بله میخوام همینم با این که دشمن من هست اکرام بشود. این دید نسبت به این فرد قوی تر از اون دیدی است که میگوید لا تکرم اعدایی. حالا در اون بین لا تکرم اعدا حتی این فرد همسایش هم لحاظ کرد یا نه، عموم یقتضی ذلک، اما این دید مسلم به اون قدرت نیست. یکی از موارد اینجور جهاست، میگیم با این که عموم خصوص من وجه هست ولی اینجا قائل به تساقط نمیشیم، بلکه به این عموم اکرم جیرانی تخصیص میزنیم عموم لا تکرم اعدایی رو. میاریمش در حد عام خاص مطلق. کجا؟ جایی که یکی از عموم اقوا باشه ظهوراً از دیگری. و من ها ما نحروفی بگیم لا ضرر یا عموم وسیع است، موارد بسیاری دارد. معذرت میخوام، مثلا در اینجا بگیم وضوع موارد زیادی داره، هر روز در شبانه روز 5 بار مثلا یا 3 بار برایش وضوع واجب میشود، در نمازهای مستحب کل اومن 100 رکعت 1000 رکعت چنین و چنان، اما حالا ضرری شدنش یه مواردیه. اینجا عموم لا ضرر اقواست. چرا؟ نه به اون ملاک تعداد، لل امتنان، چون در مقام امتنانه، از این جهت ظهور امتنان اقواست نسبت به افرادش. کنه اینجا هم جای امتنانه که وضوع رو برداره وجوبش را. مثالی که زدیم از نظر تعداد یه مصداقش بود، یه بحث کلی نتیجه میگیریم که هر جا در عموم من وجه یکی از عمومین اقوا باشد یقدم بر دیگری و قاعده تساقط جاری نمیشود. حالا اینجا هم اقواییتش به ملاک کونهی لل امتنان. این یه بیان. در رابطه با این بیان اولا یرد و علیه اون چرا که ما سابقا عرض کردیم که نه قاعده لازرر قاعده امتنانی نیست و امتنان علل امهی نیست، یه امر اغلاییه. شارع هم به ما هو من الاغلا گفته در دین من ضرر نیست، در بین اغلا هم سعی میکنن جلو این کارها گرفته بشوند. ولذا ایایتون باشه سابقا اینو به عنوان یک اشکال مطرح کردیم و اینو مؤید این قرار دادیم که لا ضرار امتناع مثلا یک حکم خاص اسلامی است، ولی لسانش هم باز امتناع نیست، و الا لا ضررش حکم عامه. اگر بگیم لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، باید این فل اسلام رو قید لا ضرار بگیریم نه قید لا ضرر. لا ضرر در همه ادیان در همه اقوام هست. بنابراین ما لسان امتنان در این روایت نداریم. بله رفع عن امتی 9 وقتی میاد میگه عن امتی، این لسان امتنان بر امتی، یه خصوصیتی عن امتی چنین، اما اینجا که اینطور نداره که. چیکار؟ بله 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 در خطعی به اصطلاح همینه که چون خطاست قصاص نداره، قصاص نداره، دیه شو بده. بله دیه و فدیه و نمیدونم چنین و چنان، بله، ولی قصاص نداره. نه حالا در مقداری، بله در مقداری. بنابراین این نمیشه. ثانیاً نکته ای که هست اینه که اگر اومدید خوب دقت کنید پای این مقایسه ها و به یه جهتی بگید به این که این عموم اقواس فیقدم بر اون عموم مقابل، اینو کلیت نداره. ممکنه یکی از این دو عموم از یک حیث اقوا باشه، یکی از عمومهات دیگر از حیث دیگه اقوا باشه، اینو وابسته به مورده. حالا شما جایی که میگید فرض لا ضرر امتنانیون و از این جهت اقواست، هازا ازا لم یعارضه جهتون اخرى که اون موجب اقواییت طرف مقابل بشه. حالا مثلا طبق همین بحثایی که لابلای کلام اومد، اگر چنانچه فرض کردیم لا ضرر امتنانیون ولی اقواست، از طرف دیگر و از این جهت اقواست، از طرف دیگر لا ضرر کثیر موارده طرف مقابلش قلیل، اونجا چی؟ حجی که یک دفعه در عمر واجب می شود بر یک نفر عمومش، اما بر همه، به هر شیخ، به هر نفر، بر هر کسی یجب الحج کذا، اما حالا این حج شد ضرری. خب عمومه، به اصطلاح لا ضرر موارد بسیار دارد، در حالی که عموم وجوب حج موارد نادر ممکنه از اون نظر اقوا باشی. پس اینو باید در هر مورد فرض اگه بخوایم رو این ملاک حساب بکنیم اقواییت یکی از این دو امر را موردی است. باید ببینیم آیا این قضیه امتنانی بودن جهت مقابل و معارضی هم دارد یا ندارد. پس این نمیتونه ملاک این بحث کلی باشه و بگیم کلیتن یا قدم دلیل لازرر بر سایر عدله. بله آقا، چه ربطی به این موضوع مبارک میگم چه ربطی به این موضوع مبارک پیدا کرد؟ یک، ثانیا نهی مقدمه بر امر که در باب اجتماع امر و نهی پنبک زده شد. نه، حالا یه امر ابن شمری پیدا کنی که بگی بنابر قول او این چنی این یه بیان. بیان دوم یه بحث کلیست. ما در احکام دو جور حکم داریم، احکام اولیه و احکام ثانویه. یه احکامی از اول میره روی موضوعات واقعیه، یه احکامی میره روی موضوعات عرضیه. میگیم القنم و حلال حلیت وضع بر قنم به ما هو یک موضوع واقعی، در کنارش میگیم القنم الموتوعت حرامون یا القنم القصبیه حرامون. او میره روی یک عنوان عارضی، غنم هست فی ذاته، اما عرض علیه القصب، عرض علیه الود، عرض علیه کذا، فهو حرامون. در این موارد تردیدی نیست، یعنی عرف تردید نمی کند، اینو جمع عرفی، عرف تردید نمی کند که حکم عرضی مقدم است بر اون حکم ذاتی، ولو بین اینها عموم خصوص من وجه باشه. یه دلیل میگه القنم و حلالون، یه دلیل دیگر میگه الحیوان الموتوعت حرامون، این عام اونم عام، غنم یشمل الموتوعت و غیرها، الموتوعه حیوان الموتوعه یشمل الغنم و غیره، عموم خصوص من وجه. ولی اینجا لا تردید بر این که اون حکم عرضی، اون عامی که جنبه عرضی دارد، یقدم، یعنی با هم منافاتی نداره. میگه آقا غنم به ما هو هو حلالون، حلال گوشته، اما لا ینافی وقت زب حرومش بکنه، لا ینافی موتوعه بشه حرام و امثال ذالک. اینا در حقیقت در واقعیت و حکمش با هم دیگه تنافی نداره. مورد بحث لازرر هم از این قبیله، از قبیل احکام اولیه و ثانویه است. وضو به ما هو و وضو، غسل به ما هو و غسل، حج به ما هو و حج، اینا هر کدوم عناوین اولیه است، یه حکمی برای خودش داره. اما این که اذا صادفه و در یک موردی ضرری شد، ضرری که عنوان عارضه، یه عنوان تاریه، و این عنوان تاری داره میگه این حکم در اینجا، این یقدم بر او ولو نسبتش عموم و خصوص من وجه بوده باشد. بله آقا، بله، میگیم عرف، بله، تقدم عرفی ظهورش قوی کرد، بله، عرف تردید نمیذاره اینجا که او رو مقدم میکنه. بله، اینم یه بیان. این بیان فی نفسه بیان درستیست، جای اشکالم نداره. همیشه در تمام احکام، احکام ثانویه یقدم بر احکام اولیه. حالا اگه احکام ثانویه خاص باشه که لا اشکال، عامم هست، مواردی دیگر هم دارد، در این حال یقدم علی ذلک. اینم یه بیان. حالا بیان سوم و چهارم یه بیانی است که خودمون به ذهنمون رسیده، بیان مرحوم شیخ که بحث حکومت رو مطرح میکنه در اینجا، انشالله روز فردا انشالله بیاد.